اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین جلسه فقه نجاست خمر. خب روایات نسبتا فراوانی رو نقل کردیم در رابطه با نجاست خمر. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که از اینها به سرعت رد میشه، حرفش هم این است که میگه اینا که اینقدر زیاد روشن واضحه، ماد معطل شدن نمیخواد و تعبیر میکنن که حتی مستفیزه هستند، نیاز به بحث سندی هم نیست در روایت نجاست که مرور کردیم. ولی ممکن القطع به صدور بعضها عن المعصومین علیهم السلام، اینا رو مطرح میکنه ولی اصلا روایت نمیاره، یعنی میاره چند تا اشاره میکنه رد میشه، اینقدر بحث هم نمیکنه، در دو سه خط همینا رو میگه، فلان روایت فلان روایت فلان روایت، بدون اینکه اینا رو مورد بررسی سندی یا دلالی قرار بده، انقدر اکتفا میکنن. واقعا اینجوری هم من آقای حکیم هم به همین شکل چند تا روایت میرو عرض کنم حضور شما که ازش میگذره. باز آقای حکیم صفحه ای لاقل این روایت میاره. اما مرحوم امام رحمت الله علیه، مرحوم آقای صدر مفصلی روایت بررسی کردن. حالا ما یه مقداری، یعنی تقریبا میشه گفت که تمام آنچرا که اینها مورد بررسی قرار دادن در مطلب گفتنم نپرداختیم، ما اجمالا بعضی ها که فکر میکنیم مفید بود و لازم بود گفتیم. تعدادی از روایات دیگری هم هست که دلالت بر نجاست میکنه که حالا مشکل سندی دارن یا مشکل دلالی روشنتری دارن، از اونها گذشتیم. خب پس ما روایت دلالت بر نجاست خواهی نخواهی داریم، روشن است، مشکلی تو این قسمت نداریم، گرچه بعضی از این تعبیرات رو نمیپسندیم. مرحوم آقای خویی اگه گفتن که ممکن القطع به صدور بعض آدم المعصومین، چطوری شما ممکن القطع به صدور آدم المعصومین؟ اگه منظور شما تواتر اجمالیه که مثلا میدونیم یکی دو تا حداقل دلالت بر این میکنه، حالا یه بحثی است. اما چطور میشود قطع به صدور بعضی ها کرد؟ قرینه دارید شما؟ چطوریه؟ علیه حال ما خیلی مشکلی نداریم و اگر تاثیرگذار بود و تعیین کننده بود، خب بیشتر ادعای مرحوم آقای خویی مورد بررسی قرار میدادیم. ولی نه، مشکلی نیست با توجه به فراوانی روایات و سند بعضی ها خوبه، قطعا ما باید بهش اخص کنیم، اعتبار داره و دلالت بعضی ها هم خوب بود. رضا در مجموع روایت دلالت بر نجاست مشکلی از این حیث ندارند. فقط یه مشکل جدی وجود داره، اون مشکل جدی روایت مقابله. در مقابل ما روایتی داریم دلالت بر طهارت که باز هم مثل مرحوم آقای خویی و این مقداری هم آقای حکیم اینا رو اشاره میکنن به چند تا، میگن بریم سراغ راه حل ها. ولی به نظر می رسید که حالا برای ممارسات فقه و استنباط و اجتهاد و اینها باشد، این مقدار بیشتر وقت بذاریم، کما اینکه مرحوم امام خیلی وقت گذاشته نسبتا برای حل تک تک این روایاتی که در رابطه با مسئله خمر وجود داره و مدلولش یا طهارت یا از آن استفاده طهارت شده. حداقل مرحوم آقای صدرم طبق مشی و مرامش که مفصل بحث ها رو پهن میکنه و مفصل بحث میکنه، ایشون هم همینطور. اجمالا حالا ما ایشون باز بینابین اشاره بکنیم به این روایت دلالت بر طهارت. مرحوم شیخ انصاری در طهارتش ادعا میکنه ما 12 تا روایت داریم که مورد اعتراض امام علیه الرحمه واقع میشه که 12 تا از کجا این همه روایت بر طهارت که نداریم که. بله با تکلف اگر بخواییم تسامحی بکنیم ما یمکنو، اینو من میگم البته امام نمیگن، ما میگن نه زیاد 12 تا نداریم، با تکلف اگر حساب بکنیم شاید 12 تا بشه، ولی من میگم ما یمکنو یستدلو به حالت طهاره بیشتر از حتی 12 تا است. حالا ولو اینکه دو بررسی معلوم بشه که سندش مشکل داره یا دلالتش مشکل داره، خوب نفهمیده، فهم نشده یا برداشت دیگه ای شده که ما دقت بکنیم ببینیم برداشت نادرسته. شاهدش این است که مرحوم آقای حکیم 12 تا نمیگه، میگه بل بیش از 20 تا. تعبیرش این است که تزید و علا 20 حدیثن روایت دلالت بر طهارت. علی حال مرحوم آقای خویی هم ادعا دارن که از حیث عدد اکثر من الاخبار الوارده فی النجاسه، بیشتر از اون هاست. عرض کنم به حضور شما که فی قبال های فی قبال روایت نجاسات روایت کثیره فیها صحاح و موثقات، سند خوب عالی صحیح یا موثق که اون هم معتبره، و قد دلت على طهارت الخمر بصراحتها و هی من حیث عدد اکثر من الاخبار الوارده فی نجاستها، بعد بالاتر از این و دع و العلم به صدور جملت منها عن الائمه علیهم السلام ایضا غیر وعیده. حالا جالبه در رابطه با نجاست میگن خیر اونجا ما قطع داریم که یمکن دع و القطع به صدور بعضها عن الائمه. اینجا میگه اگه کسی ادعای قطع بکنه به صدور جملت منها بعید نیست، کمی پایین تر میاد با اون که تعدادش بیشتره و شاید در سند هم قوی تر باشه از اونها. علای حال ما اینا رو بهم میگن که توجه داشته باشیم که ما با چه مشکلی مواجه هستیم. باز هم توجه به این نکته داشته باشیم که مشهور است و جا افتاده است که یکی از نجاسات خمر است بدون تردید و تأمل. این توی بحث علمی وقتی میاد و وارد این بحث میشود که ما نباید این تحت تأثیر این جو قرار بگیریم و باید این رو ریشیابی کنیم که شاید اینا اشتباه کرده باشند فقها، ما به طهارت برسیم برخلاف اونها. شاید گرچه به این سادگی که نمیشه رسید و اصلا فرض کنیم رسیدن، خب چگونه رسیدن؟ همین ممارست هست که ما رو عرض کنم آشنا بیشتر میکنه با روش استنباط و نزدیکتر میکنه با اجتهاد. علی حال خب ما بعضی از این روایات رو بررسی میکنیم. روایاتی عمدتا در باب 38 باب نجاسات در عرض کنم از وسائل اگه بخواییم نقل بکنیم اونجاست عمدتا. حالا 37 و 39 هم داره ولی عمدتا باب 38 نجاسات. روایت اولی که مطرح میکنیم صحیح علی ابن رعابه، مشکل سندی هم نداره. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر و النبیذ المسکر یصیب ثوبی. حالا این که نبیذ مسکر قید شده، نبیذ را به مسکر قید زده، این نکته ای دارد که حالا بعد در ادامه انشالله مورد بررسی قرار میدیم چون امام از این استفاده میخواد بکنه. اجمالا از کنم همینجا که شون میگه که ظاهرا نبیذ غیر مسکر هم داشتیم اون زمان که راوی مسکر رو به عنوان قید مطرح میکنه. علای حال سألتو یصیب ثوبی، همین خمر و نبیذ مسکر، عن الخمر و نبیذ المسکر یصیب ثوبی اغسله او اصلی فیه، چکار کنم؟ بشونم حالا که کسافت کرده به لباس من یا نه بدون شستن برم توش نماز بخونم؟ توجه میکنید سوال جدی روشن بین نجاست و طهارت. چرا نجاست رو عزم میکنم؟ برای اینکه اغسله داره. او اصلی فیه مقابلش قرار داده، یعنی نه به عنوان مانع، خوب توجه کنید، نه به عنوان مانع صلات ولو پاک است، مثل اجزاء مالا یوکل لحمه که پاک است بعضی هاش عمدش، اگر مثلا مو اینا که پاکه، اما در این حال نمیشود باش نماز خوند. ایشون نمیگه که به حیث اجزاء مالا یوکل لحمه یا مشکل دیگری مثل اون باشد، نه اغسله و اوصلی فیه، از این مقابله ای که بین غسل و بین صلات و انداخته راوی نشون میده این مشکل مشکل نجاست دارد با توجه به اون ارتکازی گست که غسل داله بر نجاست از طرفی، از طرفی هم صلات یکی از موانعش نجاست. جواب امام میبینیم قال علیه السلام طبقه روایت صل فیه الا ان تغذره فتغسل منه موضع الاثر. نماز بخون تموم شد. سلفیث نص در جواز، جواز نماز یعنی، پس نجس نیست با اون پیش فرضی که میدانیم که نماز تو نجس نمیشه خوند، نجس مانع نماز. حالا زیلی داره ان الله تعالی حرم شربها، یعنی خداوند خوردنشو حرام کرد، اینم تاکید بیشتر که مشکل مشکل شرب بشه، چکار داری به نجاست؟ نجاست کی گفته؟ خب این روایت اگه باشه که خیلی صریحه، روشن واضحه در طهارت. شبیه این روایت دیگه ای، خب این دیگه سند و دلالتش محل بحث نیست و واضحه. شبیه این روایت دیگه ایست، از یه جهت شبیه روایتی است از حسین ابن ابی سعد. خب این که خوندم حدیث 14 بود، باب 38 حدیث 14. شبیه این روایت دیگه ای هست از مصحح حسین ابن، حالا تعبیر مصحح رو آقای حکیم میکنه به جهت اینکه حسین ابن ابی ساره مشکلی داره، ایشون میگه مشکلش حل میکنه. حسین ابن ابی ساره میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام به حضرت عرض کردم امام صادق ان اصاب ثوبی شیء من الخمر اصلی فیه، اگه چیزی از خمر به اصابت کرد به من نماز بخونم؟ قبل ان اغسله، بعد از شستن که معلومه میشه نماز خون، ولی قبل از شستن نماز بخونم. قال لا بأس ان الثوب لا يسكر یا لا يسكر، هر دو احتمال دادن فقها. حالا عرض میکنم اینم حدیث 10 از باب 38. خب این زیلش کار نشه باشیم فعلا، چون زیلش هم یه مطلبی داره. میگه نماز بخونم یا نخونم وقتی که خمر به صوبم اصابت کرد یا صوبم به خمر اصابه کرد؟ حضرت میگه بله بخون. اجازه نماز خوندن رو حضرت داده بدون شستن. خب این تا اینجاش مشکلی نداره. مشکل چیه؟ مشکل اون زیلشه. این نثوب لا یسکر یا لا یسکر. اینجاست که یک ابهامی داره. مرحوم امام میگه که این ابهامش باعث میشود که ما به این روایت اعتنا نکنیم. خب چرا؟ امام فهمید که اصلا این موهونه. این چه طرز حرف زدنیست؟ این هذا التعلیل چون میگه فإن هذا التعلیل غیر المناسب للسؤال والحكم ربما يوجب وهنا فيها، باعث وهن این روایت میشه. یعنی چی؟ خب شما میفرمودی که تموم کردی کارو، گفتی مفتی لا بحث تموم شد، جواب سوال اون آوار میدادی، حکمم مشخص میکردی، چرا یه چیزی گفتی که باعث میشه این باعث میشه وقتی ما نفهمیم؟ وقتی نفهمیم، این نفهمیم که به نظر ما ناجالبه، یعنی امام میگه و چون ناجالبه باعث میشود که اصل روایت بابش تشکیک کنیم و دیگه به اون اعتنایی نکنیم. چرا؟ چون میگه یعنی چی؟ این لایسکره یا لایسکره؟ یعنی امام اینجوری میخوان جواب بدن، امام معصوم، لا بأس ان الثوب لا یسکر، یعنی امام میگن که اشکال نداره تو لباس اصابت کرده به خمر نماز بخون، چون صوب مست نمیشه، شما مست میشی، صوب که مست نمیشه که. پس بنابراین مشکلی که ما به شما میگیم نخون به خاطر اینکه مست میشی، تو نماز با خمر نماز نخون، اجتناب کن در نماز از وضعیت خمر. اما لباس که مست نمیشه، وقتی لباس مست نمیشه پس بنابراین مشکلی داریم که میتونیش نماز بخون. چون میگه این موهونه، این چه در زهف زدنی؟ صوب لا یسکر، کسی مگه به ذهنش رسید که صوب یسکرو که شما اینجوری جواب میدی؟ اگه لا یسکر بخونیم، اگه لا یسکر هم بخونیم باز هم همینه. چرا؟ چون معناش این میشود که شما بخور، شما نماز بخون توش، چون اونی که نمیشه باش نماز خون اونیست که مست میکرد شما را، و این که شما را مست نمیکند، اگر مست میکرد بله میشد باش نماز خوند. اتفاقا ایشون میاد میگه که اگر ما این لا یسکر بخوانیم داله بر نجاست خمره. اتفاقا چرا داله بر نجاست خمره؟ میگه اینجوری معنا میکنه، میگه که اگر، یعنی اینجوری که ایشون یه اشاره میکنه، دیگران هم گفتن باز کردن این مسئله رو، گفتن به این که اگر ما لا یسکر بخوانیم یعنی چی؟ یعنی مشکل نماز اسکاره، اگر اسکار بود نجس بود، پس خمر اسکار داره نجسه. میدونید چرا لباس مشکل نداره؟ چون لباس مسح کننده نیست. پس چی شد؟ برعکس نتیجه گرفتن، گفتن به این که اتفاقا دلالت میکنه بر نجاست خمر. چرا؟ چون خمر چون اسکار دارد نمیشه باش نماز خون، برای اینکه نجسه. لباس چون اسکار ندارد و مسح نمی کند، پس ما برای اشکال نداره از این استفاده کردن. ولی واقعش این است که نه، اتفاقا به نظر میرسه که مهم این است که انفعال نداشت. امام میخواد بگه منفعل نمیشود. چرا منفعل نمیشود؟ مگر لباس با خمر خیس، با خمر مرطوب ارتباط برقرار نکرد؟ جواب میدیم ما این بخش رو، میگیم دلیل بر نجاست نیست. اتفاقا خیس که بود خمر مایع بود، پس برخوردم که کرد به لباس، اگر نجس بود میباس لباس نجس میکرد، لباس نجس نکرد. وقتی لباس نجس نکرد معلومه که نجس نیست. نمیشه که خیس باشه و نجس باشه و نجس نکند. امام که میفرماید این لباس مست نمی کند یا مست نمی شود، هر چی بگیم بالاخره اونی که محل بحث ماست که آیا نجس شده است یا نجس نشده است این لباس، اون رو امام حل کرد. این از حیث این که میگید که این دال بر نجاست خمره، نه خیر، ما از این نظر به قضیه نگاه نمی کنیم، از این جهت به قضیه نگاه نمی کنیم که یعنی اگر مست می کرد مانع نماز بود. بله اگر مست می کرد مانع نماز بود، به خاطر اینکه در نماز نباید از مست کننده استفاده کرد، اون ربطی نداره به قضیه. اما آنچه که ما الان بهش نیاز داریم این است که نجس شد یا نشد. امام میگه نجس نشد، وقتی میگه نجس نشد تمام دیگه. اما اینکه امام میفرماید تو اون بخش، یعنی امام خمینی میفرماید که این موهونه، چه لیسکر بخونیم چه یوسکر بخونیم، موهونه سسته قابل قبول نیست. این چه تحلیلی، چرا اینجوری حرف زد؟ مگه ابهامی داشتن مردم که امام صادق علیه السلام اینجوری حرف بزنن؟ این چه چیزیه؟ مثلا آدم یه جوری احساس میکنه که جوریه این روایت و قابل قبول نیست، یعنی سسته این تحلیل و سست همچون از امام معصوم صادر نمیشه، بنابراین همین باعث بشه که ما اعتبادمون به این روایت سلب بشه. به نظرم این حرف امام خمینی هم درست نیست. امام صادق علیه السلام داره خیلی است قشنگی میگه. به نظر ما امام صادق داره میخواد بفرماید به این که ببین چرا این لباس مشکل داشته باشه. اصلا صحبت از نجس پاکی نیست توی روایت. به نظر من این روایت راجب چیه؟ این روایت راجب عرض کنم بزرگ شما که نماز است، نماز است. البته قبل ان اغسله داره، از این جهت ربط پیدا میکنه به نجس پاکی، چون غسل داره، غسل مال نجس پاکی. ولی تکیشون نمازه، تکیشون نمازه. امام میخواد بفرمایند که نه، نگران نباش، لباس نجس نشده که مانع نمازت بشه. من تصحیح میکنم البته، این دکتره گفتم ربطی به نجاست نداره. چرا؟ ربط داره. اغسل هو لب داره به نجاست. قبلا تو همون تبیر اولی عرض کرده بودم، الان یه لحظه غفلت کردم. ربط داره به نجاست. اما امام علیه السلام برای یک نکته اضافی میخواهد به راوی بگوید، میخواد بگه که آقا نگران نباش، چرا لباس اصابت کرده به خمر مانع نماز شما بشود؟ اگر مست شدن ملاکه، لباس مست نمیشه. اگر مست کردن ملاکه، لباس مست کنندگی نداره و مست نمی کنه. پس چرا این مانع نماز شما بشه؟ خب به نظر میسه که نکته خوبیست. چرا این علت موهونه؟ من نمیفهمم که امام فرمود که این علت سسته، باعث سلب اعتماد ما میشه به این روایت. من نظرم نه، یه نکته دیگه خواست بفرماید که اصولاً اتفاقا به نظرم مؤید این طهارته. از این جهت، این قبل غیر از این که امام فرمود نماز بخونه مشکلی نیست، که این خودش صریحه در این که میتونی روش نماز بخونی و پاکه، اگه نجس بود نمیگفت امام. غیر از این یعنی نشون میده که آقا تو آقای سائل چرا این دغدغه رو داری که اگر اصابه کرد به شما مانع نمازت بشه. مانع نماز بودن خود مست کنندگی است، نه نجاست. اینجا نجاستی در کار نیست که، مست کنندگی است که این مست کنندگی در لباس وجود نداره. من نظرم خیلی خوب امام صادق سلام الله علیه این دو رو فرمودن، مناسبم فرمودن، اطلاعات راوی رو هم زیاد کردم. آقا تو ذهنت این است که من لباس بشورم یا بخونم تو این تو همین نماز بخونم؟ امام فرمود میگه نه، لازم نیست نماز بخونی، چون مانع نماز سائل تو ذهنش نجاست شاید بود، اصل هو از این استفاده میکنیم. اما امام میگه نه، دنبال این جهت نگرد، این جهت چیزی پیدا نمی کنی، اینجا نجاست خبری نیست. پس تأکید میکنه طهارت رو، تا آنچه که میتونه مانع شما بشود همون طهارت است، که اون طهارت هم معذرت میخوام، اون حرمت مانعیتش نسبت به نماز است، اون مانعیت نسبت به نماز هم مشکلش اسکاره، مست شدن یا مست کنند یا مست کننده بودن، هیچ کدوم تو این لباس پیدا نمیشه. این خوب علی حال اما سند روایت هم بررسی کنیم، اشاره بکنیم. مرحوم امام که با این روایت موافق نیست و اصلا موضع گرفته در مقابل روایت طهارت و یک به یک اینا رو بخواد رد بکنه با توجه به اینکه روایت نجاست براش تعیین کننده و مفید بوده و از اونها مطمئن شده که نجس خمر، این روایت رو خیلی زیر سوال میبره، این روایت طهارت رو. از جمله به سندش که میرسه ایشون میگه که این آقای حسین بن ساره، من حسین بن ابی ساره ما نداریم، حسین بن ابی ساره نداریم، ما حسن بن ابی ساره داریم. این روایت که حسین بن ابی ساره است، اون کسی که تو روایات توی رجال هست و توثیق شده مشکلی نداره، اون آقای حسن بن ابی ساره است. بله اون توثیق داره. این آقا حسینه، حسین مهمله، نمیشناسیم توی رجال کسی به نام حسین نداریم. عده‌ای تلاش کردن بگن آقا نه، این آقای حسین اشتباهه، همون حسنه، حسن و حسین نزدیک همان دیگه در نوشتن، این همون حسینه، این همون حسن، معذرت میخوام. اگر بعضی از کتب روایی این رو حسن ثبت نکردن و حسین ثبت کردن، اشتباه کردن، همون حسن است تو که توثیق خاص داره، چون ما حسین اصلا نمیشناسیم. وقتی داشتیم و میگفتیم توثیق نداره، بحثی میگفتیم خیلی خوب توثیق نداره دیگه، جون هست، اما میگم اصلا نداریم ما همچی کسی رو. وقتی نداریم بنابراین چرا ما بگیم حسین است؟ اشتباه شده، حسن میگیم و توثیق حل میشه. امام خمینی این راه رو نمیپسنده، میگه این چه حرفیه، نداریم که میشه مثل بقیه مواردی که نمیشناسیم. میگه کم افرادی در روایات داریم به عنوان رجال سند در روایت که شناخته شده نیستن، میذاریمشون جزو مهملات. وقتی مهمل شد دیگه قابل اعتنا نیست و روایت از سندیت و از اعتبار ساقط میشه. خیلی خوب، چرا فکر میکنید ابی ساره فقط یه پسر داشت به نام حسن و به زور اون حسینش هم باید حسن کنید؟ نه، شاید دو تا پسر داشت، یکی حسن شناخته شده برای رجالیون، یکی حسینی که شناخته شده نیست و اتفاقا همون حسینی ناشناخته اینجا روایت نقل کرده برای ما. بنابراین تلاشا بیجاست، شما باید مطمئن بشید، احراز کنید که این آقا هست و توثیق داره و چنین چیزی نیست. پس این روایت از جهت سندی هم از دیدگاه امام خمینی دچار مشکل میشه. ولی به نظر میرسه که من دفاع ما این آقای حسین یا همون اشتباه شده است. خب بله، بعد تو رجال ما مهمل داریم، ولی انقدر نزدیک به این شکل نمیخوام بگم مطمئنیم همون حسنه، اما یه احتمال به نظر میرسه که عرفی است که ما این رو همون حسن بدانیم. حالا از این میگذریم، حالا این احتمال بله امام حق داره، میگه این احتمال به درد نمیخوره، باید احراز کنی شما. خب میگیم باشه، این آقای حسین همین روایت رو ابن ابی عمر ازش نقل کرده، اگر حسین هم باشه ناشناخته هم باشه، بر اساس شهادت شیخ در عدت الاصول که ابن ابی عمر و بزنطیو عرض کنم بزرگ شما که صفان اگر روایتی نقل کردن شما قبول کنید، اینا اصحاب افراد مرسل هم اگر نقل کردن قبول کنید، افراد ضعیف نقل نمی کنن، به این اعتماد البته این مبنایش، اگر این مبنا رو قبول کنیم ما مرویان ابن ابی عمر رو قبول میکنیم و بر اساس همین میگیم این آقای حسین هم که باشه مشکلی از نظر سندی ندارد، که این امام به این نقطه اشاره نفرموده امام خمینی. خب از این جهت به نظر ما این روایت عرض کنم به حضور شما که خوبیست، کما اینکه روایت قبلی که علی ابن رعاب بود هم خوب بود، داله بر طهارت بود. حالا در مقابل روایت نجاست اون بحث دیگه است، اما فی نفسه مشکلی ندارد. روایت دیگری که باز مطرح میشه، باز روایت دیگه ابن ابی ساره است، همین حسین ابن ابی ساره روایت دیگه ای داره، داره انا نخالط الیهود و النصارى و المجوس، ما با اینا سر کار داریم، و ندخل علیهم، واردشون میشیم میریم مهمانشون میشیم، و هم یأکلون و یشربون. کی میریم؟ اتفاقا وقتی میریم گاهی که اینا مشغول خوردن و آشامیدن هستن، و هم یأکلون و یشربون، فیمر ساقیهم فینصب علی ثیابی الخمر. میگه ما میریم گاهی نشستیم پیش اونا، خودمون خمر نمیخوریم ولی ساقیشون گاهی رد میشه، خود شرطی پیتی، البته این تعبیر منه، مواظب نیست، همجوری داره را میده چکه میکنه اون ظرفش ابریقش هرچی هست، اون رو میاد رد میشه و به لباس ما میخوره. اشکال داره این؟ از ما این سوالش اینه. فقال علیه السلام لا بأس به. ببینید لا بأس نص در جواز، هیچ کارش نمیشه کرد. لا بأس به، البته منافات نداره بگه مکروه هم باشه، اما جایزه، حرام نیست، نجس نیست. لا بأس به، اشکال نداره. البته امام این نکته میگه الا ان تشتهی ان تغسله لأثره. حالا یه وقتی میخوای اثرش باقی نمونه، بوش باقی نمونه، لکش باقی نمونه، متهم نشی جای دیگه رفتی بگن ای بابا تو مشروب میخوری، یا نه اصلا لباست کثیف میشه دوست داری لباست تمیز باشه، اون یه بحث دیگه ایست. برو بشو ببینید اصلا هیچ کاری به بحث نجاست این داره داره، نکته ای که داله بر نجاست باشه نمیگه. اون امام میگه اون بحث دیگه ایست، میخوای تمیزش کنی برو تمیز کن، اما اصلا نگران نجاست نباش. ببینید از این روشنتر دلالتش خیلی روشنه واضحه. حالا عرض میکنم امام تو همین دلالتش هم تردید داره و اینها. خب حالا قبل از سند دلالت مشکل امام خمینی رو بگیم با این سندش چیه، با دلالتش چیه. امام میفرماید به این که اصلا این روایت دوتا مشکل داره، این مشکل شما باید حل بکنیم. حالا من بعد اضافه میکنم، یک مشکل این است که امام اجازه حضور داره داده، امام فرموده که مانعش نشده، یعنی اجازه حضور داده که تقریر کرده حضورش رو، میگه آقا ما میریم اونا با اونا میشینیم میخوریم بلند میشیم و ساقی بلند میشیم. پس چی این همه تاکید میکنن که نباید شما در سفره ای که شراب هست بشینیم؟ این همه تاکیدات داریم که نباید در سفره شراب بشینیم. خب از خود روایت، در حالی که این راوی میاد به امام میگه، امام میفرماید ببین که ما میشیم دیگه بشیم، مثلا میگه هیچ اشکالی نداره. خب مانع او نشده از در مجالسه و مخالطه با اونها، در حالی که این حرامه. چرا ما میچی نگفت؟ همین باعث تضعیف اعتماد با میشه به این روایت. این یک مشکل. به نظر من این اشکال امام هم باز قابل تأمله، یعنی قابل مناقشه است به نظر ما، اونجوری که ما میفهمیم با کمال احترام به مرحوم امام. چرا قابل مناقشه است؟ اولا ممکنه این روایت معارض باشه با اون روایاتی که میگوید چی؟ میگوید که سر سفره اونها نشید، با اونها مخالطه نکنید و اینها، میشه معارض. اون باید بحث بشه در جای خودش. شما میگید ما روایت داریم که میگه نشینید سر سفره شراب، خیلی خوب این میگه بشین، اشکال نمیگه بشین. وقتی میگه ما منعش نمیکنه از نشستن با اونها، خب میشه معارض با اونها شد. این درست باشه، این در جای خودش باید ثابت بشه. ثانیا امام علیه السلام، امام عرض کنم معصوم سلام الله علیه، که شاید منعش کرده باشه در جای خودش، شاید اصلا دیده که این به هر دلیلی مجبور با اونا بشینه، کاری به این جهت نداشته است. در این حال ممکنه بهش گفته چرا بشینی، بعدن گفته باشه مثلا بهش چرا با اونا نشستی. اصلا سوال او این نبود، سوال بعد از قطع نظر از این نکته بود که حالا من میتونم بشینم یا نمیتونم بشینم. مثلا سوال چیز دیگه دارم، دغدغم چیز دیگه است، دغدغم نجس پاکی. آقا جان شما اینو به من جواب بده. امام بهش جواب میده که اشکالی نداره. چرا فکر میکنید که این باعث میشود که ما به این روایت بی‌اعتماد بشیم؟ این یک اشکال امام که به نظر ما تمام نیست. اشکال دوم امام، این است که، یعنی امام خمینی، اشکال دوم امام خمینی این است که چرا شما به این روایت اعتماد میکنید از این جهت؟ کدوم جهت؟ میگه این روایت میگه آقا شما میگی نخال تو معها میشینیم سر سفرهشون، یاکلون و یشربون، ما میشینیم پیششون سر سفرهشون میشینیم. خب سر سفرهشون میشینید مگه اینا نجس نیستند؟ در بحث نجاست اهل کتاب ثابت شده است، مشهور میگویند، البته مشهور میگویند که اینا نجسن. امام چرا هیچ تذکری بهش نداد که آقا جدای از این که سفره شراب است و ممنوعی از نشستن باید بلند شی، اینو بهش تذکر نداد؟ غیر از این امام بهش تذکر نداد که آقا اینا نجسن، خودشون نجسن. حالا خمرشون نجس نباشه، خودشون که نجسن که، چرا اون تذکر بهشون نداد؟ اینم باعث میشه که ما به این روایت بی‌اعتماد بشیم. این فرمایش امام از اون حرف هاست به نظر من قابل تأمل. این چه حرفی است از خود امامی که در بحث نجاست اهل کتاب تمام روایاتی که داله بر نجاست اهل کتابه رد میکنه، میگه اصلا این روایت دلالت نمیکنه. خود امام اگه قائل به نجاست اهل کتابه، به خاطر اجماع قائل به نجاست اهل کتابه، همه این روایات رد میکنه. اینجا چطور شد اینجوری حرف میزنه؟ این برای ما قابل فهم نیست. خیلی خوب، ایشون میگه با اونا تعارض داره. تعارض داره که اونا رو شما جواب دادی. خود شما، من یادم میاد در بحث نجاست اهل کتاب تا اونجا که من یادم میاد یه روایت از ادلیه نجسد ایشون قبول نمی کنه، همه رد میکنه. خب این چطور میشه با اونو معارض باشه؟ اونو رد کردید میمونه اینا دیگه. خب این از یه جهت که عرض کنم ایشون قابل به میفهمید که با اونو معارض داره، تازه معارض داشته باشه، معارض داشته باشه و این مقدم باشه. مشکلیش کجاست؟ تعارض کردن، صرف تعارض که باعث نمیشه که ما از این روایت دست برداریم. تعارض کردن و ما اینو مقدم کردیم و ما این از ادله‌ای قرار دادیم که دلیل بر طهارت اون هست. یا به هر حال امام بشون، یا اصلا چیز دیگه، امام معصوم به هر دلیلی مثلا میدونسته که این نمیخوره با اونا، گفت نخالتو، نگفت که ما میخوریم، که نشسته اونجا پیششون، اونا سر غذا هستن، اینم میره اونجا پیششون میشینه، فرض نمیخوره، معذبه. حالا به این جهت کار نداریم. میمونه سندش. سندش رو امام اشکال میکنه که به نظر ما اشکال وارد نیست. این عرض کنم به حضور شما که من خیلی عذرخواهی میکنم، این روایت دوم بود. نه خیر، امام اشکال سندی میکنه. اشکال سندی هم به خاطر صالح ابن سیابه است. این اشکال وارده و این روایت درست نیست به خاطر مشکل سندیش. مشکل سندی به خاطر حسین ابن ابی سیاره رو کار نداریم، اون در جای خودش عسکری ما تصحیحش کردیم. ما گفتیم یا حسنه احتمالا، یا اینکه همین حسین است و حسین به خاطر اینکه مروی عنه ابن ابی عمیره مشکلی ندارد، از این ناحیه مشکل نیست. مشکل این است که اونی که از حسین ابن ابی سیاره نقل میکنه آقای اسم نام صالح ابن سیابه، و این آقای صالح ابن سیابه توثیق ندارد. وقتی توثیق نداشت بنابراین روایت از اعتبار ساقط میشه. اگر روایت عرض کنم بود شما که سندش مشکل نداشت و قابل تایید بود، روایت خوبی بود و یکی از مستندات ما برای قول به، یعنی یکی از مستندات ما برای طهارت خمر بود، ولی مشکل سندی داری، روایت از این حیث از دور خارج میشه. والحمدلله رب العالمین.